در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله نور، بسم الله الذی لیس کمثله شیء، به نام خدای نور و روشنی، به نام خدایی که مثل اون هیچ جا پیدا نمیشه. سلام میگم به همه شما، سلام به شما و ایمانی که ازش سرشارید. خیلی خوشحالیم و خدا رو شکر میکنیم که امروز همین توفیق نصیبمون شد تا لحظات و دقایقی رو با برنامه سمت خدا همراه شما باشیم، در کنار شما باشیم و مهمون خونه هاتون ان شاءالله تا پایان برنامه امروز با ما همراه باشید. حاجی نقویان سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما و همکاران ارجمندتون خسته نباشید عرض میکنم و امیدوارم که انشالله در این چند دقیقه که در خدمت شما و در کنار بینندگان عزیزتون هستیم برنامه باشه که هم برای ما تذکری باشه هم برای بینندگان مفید.
بسیار متشکرم، سپاسگزارم. خیلی خوشحالیم که امروز هم در خدمتون هستیم. آقای نقویان، ما بیننده های نکته سنجی داریم، یعنی بیننده هامون نه تنها همیشه با ما در ارتباط هستن از طریق پیامک و ایمیل و تلفن، بلکه میشنن با دقت ما رو رصد میکنن و صحبت های کارشناس های خوبمون رو ارزیابی میکنن و یه وقتایی هم بازتابش رو ما میتونیم داشته باشیم. هفته گذشته که ما با هم صحبت کردیم، هم به یه تعداد سوال پاسخ دادید، هم به بحث رساله حقوق امام سجاد علیه السلام رسیدیم. چند تا بازتاب داشت صحبت‌های شما که من اجازه می‌خوام در تلیعه برنامه امروز و در آغاز این بازتاب‌ها رو مطرح بکنم و پاسخ شما رو مجدداً ما داشته باشیم، اگر احیاناً سوء تفاهمی پیش اومد برطرف بشه. اگر ما سلامت باشید. حالا نکته اینجا بود، گفتن که لطفاً با آقای نقویان عزیز بگید که زعفران محصول شهرستان تربت حیدری است، نه کاشمر. از دوست دیگه‌ای هم گفته بودن که آقای نقویان زعفران خوب مال شهر قائنه.
بله، ما به همه کاشمری ها و قائنی ها و تربت حیدری ها و هر جایی که خلاصه اونجا اون زمینش بارور میشه و به دست کشاورزان زحمتکش اونجا بذری کاشته میشه عرض سلام میکنیم. اون کاشمر هم ما از باب هم ردیفی با کاشان گفته بودیم.
بله
بله، خوب میشه که این بینندگان عزیز اطلاعات خوب رو به ما میدن.
بله، گفتید کاشمر و کاشان و بعد صحبت عسل شد که من گفتم سبلان که اینا خیلی خوب. اگر یادتون باشه،
البته ما اینا رو باور نمی‌کنیم تا نفرستن اینجا رو میز نبینیم
که بگن زعفران اعلی،
زعفران مال قائنه و مال تربت حیدری است، فعلا همینجوری نسیه قبول می‌کنیم تا ببینیم.
خیلی خوب. ما هم سلام میگیم به همه هموطنان عزیزمون در استان خراسان جنوبی. یه خاطره قرار بگید. در هفته گذشته من یادم رفت که یادآوری بکنم و این خاطره رو از زبان شما بشنوم. خاطره بود از سفر مکهتون و در مورد مردم آزاری بود فکر میکنم.
بله، خاطره این بود که ما تو جمع اساتید دانشگاه بودیم در این سفر و یه سری از رؤسای دانشگاه های کشور، که خیلی سفر خوبی هم بود. اگر اون عزیزان یا خانواده های محترمشون بیننده برنامه باشن، من همینجا سلام عرض میکنم خدمتشون مجددن. یکی دو برنامه‌ای که ما صحبت داشتیم، من خواهش کرده بودم که بعضی از این اساتید خاطره های خوبی که دارن اونها رو برای ما بگن که من هم بیشتر بهره‌مند بشم. یکی از این استادان نازنین و بزرگوار فرموده بودن که من سفری که میخواستم بیام حج، حج تمتع، خدمت یه بزرگی رسیدم، یه انسان بارسته‌ای، خواهش کردم که آقا یه توشه یه راهی به ما بدید، یه مطلبی، یک کلمه، جمله‌ای تا این زاد و توشه یه راه ما باشه. اون بزرگ فرمودن که یک کلمه، اگر سعی کنی در این سفر این رو مراعات کنی خیلی برد کردی، و اون اینه که مرنج و مرنجان.
مرنج و مرنجان،
مرنج و مرنجان. بعد ایشون میفرمود اون استاد بزرگوار که اول خیال میکردم مرنجاندن خیلی سخته، که آدم بالاخره چیکار کنه، خیلی باید مواظب باشه تا کسی از اون نرنجه. آدم ها خیالات مختلفی دارن، شب روز جا تنگه، نمیدونم چنینه، قضا، مسافرت، همراهان، کثرت جمعیت، توی مثلا توی این طواف با این از من چیکار کنم، یهو تنم به یکی نخوره اون. بعد عملا که وارد این فضا شدم دیدم نه، مرنجاندن خیلی سخت نیست، نرنجیدن خیلی سخت‌تر از اونه. و خیلی تلاش کردم که هم نرنجم هم نرنجانم. و اگر ما واقعا این قانون رو تو زندگیمون با خانوادهمون، با فرزندانمون، با همسرمون، با همسایه‌مون، با همراهانمون، با همکارانمون بتونیم پیاده بکنیم، یه ماکتی از بهش رو اینجا داریم. چون بهش هم فرمولش همینه، هیچ کی نمیرنجه، کسی هم کاری نمیکنه کسی برنجه،
این حلاوت و شیرینی رو میشه.
آره. و این به نظر من یک خیلی خاطره به یاد که من
جو مرنج
یادداشت کردم اینو، و به اون استاد عزیزی که این مطلب رو فرمودن و ما استفاده کردیم هم سلام عرض میکنم.
خیلی خوب، خیلی خوب، نکته خیلی خوبی بود. هفته گذشته این نکته رو حاجی نقویان اشاره داشتن که خانوم هم توی خونه کارگردان هستن و کارگردان ها لازم نیست بیان روی صحنه، هم پشت صحنه کارگردانی بکنن کفایت میکنه. حالا باز هم بیننده خوبمون نظر داشتن در مورد این حرف، که یکی از بیننده ها گفت میخواستن با آقای نقویان در خصوص این حرف که هفته گذشته گفتن که خانوم ها کارگردان هستن و لازم نیست بیان روی صحنه و وظایف اونها هدایت خانواده و اجتماع در پشت صحنه هست، بگم که آقای نقویان دیگه این حرفا و کلک ها قدیمی شده. حتی ایشون حالا با این ادبیات که شما مردها هر روز برای اینکه ما رو در خونه حبس بکنید کلمات جدیدی اختراع میکنید.
بله. خب اگر این خواهر گرامی احتمالاً باید باشن این تصور رو دارن دیگه ما حرفی برای گفتن نداریم و دیگه باید خیلی از ادبیات رو هم جمع بکنیم، مثلا شعرهای خانم پروین اعتصامی رو، شعرهای حافظ رو، بخشی از شعرهای سعدی، مولوی، که دقیقا همین نقش رو به زن میدن. خانم پروین اعتصامی میگه زن نکوی نه بانوی خانه تنها بود، طبیب بود و پرستار و شحنه و دربان. که شما خیال نکن خانم تو خونه فقط خانه‌داری میکنی، نه، تو 4 تا شغل اونجا داری، هم پزشکی، هم پرستاری، هم قاضی هستی، هم پاسبانی، و چه شغلی بالاتر از این. و امروز اگر یک مردی موفق میشه، میشه گفت که خانومش کمک کار او نبوده و همراه او نبوده و این زن نبوده که در موفقیت او سهم بالایی داشته. و برعکس مردی که شکست میخوره، مردی که خراب میکنه، حتما خانومش در اون خرابی اون مؤثر بوده، من شک ندارم، صدها نمونه دارم. هیچ وقت اینجا نمیتونه زن پاشو عقب بکشه، نه، این مرد عوضی بوده، این مرد چنین بوده، این مرد دیکتاتور بوده، امکان نداره. فقط استثناءات تاریخ هست. فرعون هست که در خرابی هاش آسیه دخیل نیست، و الا مردای ما آدمای معمولی آقای شریعتی، اگر حتی علامه طباطبایی هیچ کس خانومش رو نمیشناسه، اسمش هم نمیتونه، عکسش هم تا حالا ندیده، ولی او وقتی صحبت میکرد میفرمود در این تفسیر المیزان من همسرم در ثواب شریک، چون او این فضای آرام خانه رو برای من جوری آماده میکرد که من با یه خیال راحتی میتونستم بشینم گاهی بیش از 10 ساعت سر این کتاب و اینو بنویسم. اگر این زن معتقدم نباشه، امروز وقت باید تاوانش رو داریم پس میدیم دیگه. من الان تاوان این پریشب شبکه بله خامس تلویزیون فارسی هم نگیم کسی متوجه نشه، یه خانومی خیلی خوش چشم ابرو صحبت میکردن، ما هم خیلی مشتاق شدیم ادامه بدیم ببینیم، و اونجا خیلی شیرین زبونی میکردن. من اومدم اینجا پای تلویزیون، دوستان زنگ شما چیکار کردی؟ مجری شدین چنین چنا، همه دخترام خیلی علاقه پیدا میکنن ما بیایم چشم ابرویی نشون بدیم. همسر این تو خونه این وقت شب کجاست؟ بچه‌هاش کجان؟ چیکار دارن میکنن؟ او با همین شیرین زبونی و مهر و محبت و عاطفه‌ای که پشت صحنه روی صحنه ظاهر میشه، همینجوری هم راستاسی تو خونه‌شه، یا که اونجا میره خستگی‌ها و نگرانی‌ها و بی‌تاب و تحملی‌هاش نصیب خانه میشه. خانه‌ای که گفتن اگر یک خانومی یه لیوان جابجا کنه اونجا، ثواب چی و چی و خدا بهش میده، اصلا معجزه میگه کسی بکنه. یعنی 8 ساعت بیرون خونه وقت بگذاره یه خانومی، 7 ساعت بیرون وقت، بعد با یک توان دست نخورده و آکبند دوباره وارد خونه بشه.
خب یعنی چی؟ یعنی خانم رو از اون صحنه حذفشون بکنی؟
نه، من میگم که خانم ها اون درسی رو بخونن که مربوط میشه به حفظ اون محیط. اصلا کی گفته خونه داری چیزی نیست؟ خانه داری خودش یک شغل مهمیه. ما اگه یادتون باشه 2 سال پیش تو همین برنامه اوائل من یه پیشنهادی دادم، گفتم اگه مسئولین صدای منو میشنون، شخص آقای رئیس جمهور بیاد برای خانم‌های خانه‌دار یک حقوق و مستمری بگذاره، منتها با یه شرایطی، با یه شرایط که زن همسرداری، تربیت فرزند، کدبانوگری‌های خانه، هنرمندی‌های خانه رو یاد بگیره، که این همه آمار طلاق هم بالا نره. دیروز آقا من توی جلسه بودم در بالای شهر، بالای شهری هم پول دارن دیگه، الان نامش تو جیبمه، خواستی نشون دادن. یکی از قضات محترم دادگستری نامه داد به من، گفت آقا در این منطقه یک تهران آمار طلاق به 55% داره میرسه.
55%
یعنی پس طلاق ماره پول نیست، کسی خیال کنه. پلیس هم به من نگه که آقا یه خبری داریم که زنهای خانه‌دار دارن گرفتار انحرافات میشن. بله، وقتی زن خانه‌دار خانه خالی و بیکاری بود شیطون میاد. به همین خاطر میگم زن باید تو خونه تولید فکر، تولید اندیشه، تولید کار بکنه. اما معنیش نیست که لزوماً الان تازه آقایون رسیدن به اینجا که ما بیایم دورکاری را بندازیم. یه خانم تایپیست تو خونه این کارشو بکنه، یا خانم منشی میتونه با این تلفن تو خونه‌ش هم این منشیگری رو بکنه، لازم نیست از خونه‌ش بیاد بیرون. آیا شوهرداری هم دورکاری میشه؟ تربیت فرزند هم دورکاری میشه؟ غذا رو میشه داد زود پز پلو پز بپزه، جارو رو جارو برقی؟ الان ربات هم اومده دیگه، الحمدلله 4 روز دیگه میاد. خب آدمو برام با ربات
ازدواج کنم؟ مهر و عاطفه و اون حضور رو هیچ چی نمیتونه،
پر کنه. اینجا مباشرت میخواد، اینجا مستقیم بودن میخواد. و یه خانومی چند وقتش من زنگ زد که من کارمند بانکم، درآمد خوبی دارم، ولی وقتی قربا میام خونه میبینم افسردگی بچه‌هامو، خودم هم دیگه تاب و توان اونو ندارم که بشینم با اینها بازی کنم، ور برم شوخی کنم، تحملشون کنم. تصمیم گرفتم اون چندر قاز حقوق ولش کنم، با اینکه حقوق قابل توجهیه، هم ردیف حقوق همسرم، گاهی هم یه خورده بیشتر، ولی وقت بیام خونه و وقتی تو خونه باشم بچه‌هامو تو آغوش بگیرم، همسرم که میاد با یه روحیه شاداب و با تراوت باش برخورد کنم، اینو به اون ترجیح میدم. و خیلی از اطرافیان میگن تو دیوونه ای، عقلتو از دست دادی، این شغل به این خوبی؟ همه لهله میزنن مردم برای اینکه نگهبان بانک بشن، آبدارچی بانک بشن، دارن چیکار میکنن؟ تو صندوقدار بانک؟ ولی گفت هیچ گوش به این حرفا نمیخوام بدم. و آخرین مشوره گفت، گفتم بله خانم اگه ول کردی یک مدتی مورد آماج زخم زبونهای آدمای کم عقل خواهی شد، شک نکن، اما یه خورده طاقت بیاری. بعد این بچه های نازنین که میبینید روش کردن، به ثمر رسیدن، سایه پیدا کردن، اون روز شیرینی اون نخل همه این تلخی ها رو از بین خواهد برد.
یعنی از روی نقل شما میخواید بگید که همسرداری و فرزندداری و حضور در محیط خونه خیلی ارزشمندتر از اونیه که امروز متاسفانه داره به حاشیه میره.
بذارید یه جمله دیگه اینجا بگم و از یه منظر دیگه. این ایام متعلق است به فاطمه زهرا سلام الله علیها. دیروز روز شهادت این بانو بود طبق این نقل اول، درسته؟ حضرت فاطمه وقتی ازدواج کرد، پدرشون رسول خدا 2-3 روز بعد آمدن منزل دخترشون و دامادشون، فرمودن فاطمه جان، علی جان بشینین، اومدم براتون تقسیم کار کنم. این دو مستمع گوش به زنگ و پیامبر سخنران این دو مستمع نازنین. فرمود فاطمه جان کارای خونه با تو، هر چی کار تو خونه هست با تو، علی جان هر چی کار بیرون این در خونه هست با شما. و توضیح دادن مطالبی رو فرمودن. بعد از حضرت فاطمه نقل شده که فرمود اینقدر از این تقسیم من خوشحال شدم که به نظرم یه همچین تعبیر داره که اگه دنیا رو من میدن اینقدر خوشحال نمیشد. خب من سوال میکنم از بانوان فرهیخته و فهمیده امروزی که مسلمان شیعه هستن، دل در گروه محبت فاطمه زهرا دارن، چرا حضرت زهرا انگشت سوال و اعتراضش رو بالا نبرد که پدر جان من با این همه اطلاعات، با این همه کمالات، با این همه دانش و اندیشه که دارم تو خونه همینجور احتکار کنم اینا رو؟ یه پست اجتماعی، یک مشاور امور بانوان مثلا، یک نمیدونم وزارت چی به من بدین؟ خب هیچ کس در نجابت فاطمه شک داشت، در صداقت و کاریه فاطمه زهرا بیاد هزاران مرد با دیگه باید بره کارشون، همه میشن نامرد در مقابل اون بانوی بزرگ. چرا او این تقسیم رو پذیرفت؟ چرا میتونه یه درسی باشه؟ شما امروز گر رو گر داره حوادث تلخ میاد در اثر این همه استکاک زن و مرد در بیرون خونه. خدا نکنه یه روز این آمارها رو بشه و خدا کنه یه روز اینها از بین بره و اون نجابت و پاکی و سلامتی که در جامعه های قدیم بود دوباره برگرده. امروز آلوین تافلر داره میگه به خانه برمیگردیم، تو کتاب موج سومش میگه ما باید خانه رو تقویت کنیم. یعنی غربیان فهمیدن اینو و حالا چهار تا خانم لیسانس و فوق لیسانس ما خیال میکنن نه اگر فلان مسئولیت و پست اجتماعی رو به اونها بدن خیلی میتونن. نه، من مخالف توانمندی های زنان نیستم، همه حرف من اینه که این توان کجا مصرف بشه تا در مجموع جامعه خودش یک واحد کلیه سود بیشتری ببره. و آمار پلیس ما، آمار قوه قضاییه ما، آمار ناهنجاری های ما، آمار ستون حوادث ما بیاد پایین.
خانواده سالم باشه، جامعه هم سالم باشه و زن بهتر میتونه در محیط خانه نقش خودش رو ایفا بکنه و قابلیت هاش رو شکوفا
ما اینجور بکنه. فکر میکنیم و اینجور استفاده میکنیم از اسلام.
بسیار خوب. خب اینا پاسخ خواجه نقویان. اگر یادتون باشه آقای نقویان، یک دختر خانومی تو پیامشون گفته بودن که من متاسفانه مدتی است که خواستگار ندارم و نمیتونم ازدواج بکنم، رفتم سر کتاب باز کردم، پیش دعا نویس رفتم و به من گفته که بختت کمه و حالا ایشون گفتن که به همین دلیل من از امروز دیگه میخوام با خدا دعوا داشته باشم. حالا باز چند تا نکته شما در مورد سحر و جادو گفتید که باز هم دوستانمون یه نکاتی رو گفتن که من در برنامه مطرح بکنم و پاسخ شما رو باز هم داشته باشیم. گفتن که آقای نقویان، چون من یادم این تعبیر رو شما به کار بردی، گفتی سحر و جادو کشکه. گفتم آقای نقویان اگر
سحر رو گفتم اینا چرت و پرت،
چرت و پرت. حالا ایشون گفتن که اگر سحر و جادو دروغه چرا در قرآن اومده؟ حرف‌های متفاوت شما کارشناسای دینی در مورد وجود داشتن یا نداشتن سحر و جادو ما رو گیج کرده. یه پیام دیگه هم داشتیم، گفتن که می‌خواستم با آقای نقویان که میگن سحر و جادو رو قبول ندارن بگم یک ماه پیش یکی از اقوام همسرم برای سفر حج از من حلالیت طلبید و گفت دو سال پیش از رو حسادت برای تو سحر و جادو کردم تا بشاره دعوا کنی. خواهش میکنم که این موضوع رو هم مطرح بکنید و پاسخشون رو بشنوم.
بله، این که ما اون جلسه گفتیم سحر جادو واقعیت نداره و مثلا چرت و پرت، مال اینه که آنچه که از این به اصطلاح دانش واقعی یک دانش حقیقت هم داره، قرآن هم اشاره بهش کرده، در تاریخ هم آمده و علمی هم داره، کتابش رو من دیدم، آدمهایی رو دیدم که به این علم آشنا هستن، چرا اینا رو مطرح نکردیم؟ ما این است که اونی که تو جامعه ما الان داره شهرت پیدا میکنه و همه رو گرفتارش کرده، تا شنیدم فوتبالیستام که میرن فوتبال قبلا میرن پیش یه جادوگری که آقا تو پیش بینی کن بگو آینده این بازی چی میشه، تا زن، تا شوهر، تا فرزند، تا نمیدونم بازار، تا چی چی چی، کسی میخواد بچه‌شو بفرسته به دانشگاه اول میره یه سر کتاب باز میکنه ببین کجا میره، آیا میشه آقای دکتر یا نمیشه. اینی که الان تو جامعه ما و بخشی از دنیای چیزی شبیه فیلمای هری پاتری داره میاد، این کشکه و دروغه.
این که میگم بخت تو بستن و سحر بله. تو زندگی تو
این که ما خودمون اون روزا من عرض کردم تدبیر زندگی نداریم که امیرالمومنین فرمود سوء و تدبیر سبب و تدمیر. وقتی ما تدبیر نداشته باشیم، فکر نکنیم، عقلمونو به کار نگیریم، زندگیمون بمباردمان میشه دیگه. بالاتر از علی که نداریم، ایشون داشتن میرفتن جنگ، نفر گفت آقا از نمیدونم تقارن بین اجرام آسمانی و اجسام زمینی، بنده اینجور میفهمم که تو این جنگ شکست خواهید خورد. حضرت فرمود چرت و پرت نکن. به تعبیر بنده رفتن اتفاقا پیروزم برگشت. فرمودن دیدین این آقا بی خود میگفت، چرند میگفت. این که خانم بخت شما رو بستن، من بختم رو خودم میبندم با بد اخلاقی هام، با بی تدبیری هام. گفتیم اون روز وقتی که این دختر 19 سالشه 20 سالشه خواستگار داره، خواستگار خوب داره، هی پشت پا میزنه، الان میخواد درس بخونه، الان این دماغش کجه، اون باباش لیسانس نداره، اون مادرش نمیدونم یه خورده بد اخلاقه، همه رو میتورونیم. بعد که سن شد 40 سال 35 سال دیگه، حالا خواسته، حالا میریم وقت سر کتاب باز میکنیم، حالا میریم پیش فالگیر و رمان. همونش هم تو قرآن داره که و ما هم بزارین بهی من احد الا به اذنه. شاید این همین تعبیر شبیه این که اونهایی هم که میخوان با سحر و جادو کسی رو به ضرر به کسی برسونن بدون اجازه خدا نمیتونن،
ولی میتونن.
یک اتفاق مثل، درست ببینید، مثل اتفاقات فیزیکیه. یک کسی ماشین داشته نمیتونه یکی رو زیر بگیره، یکی اسلحه داشته نمیتونه بزنه یکی رو.
خب
میتونه یا نمیتونه؟
بله میتونه.
یکی دست قوی تر داره نمیتونه سیلی
آره
بزنه بگیره؟ میتونه دیگه. همین هم به اذن خداست. خدا
ولی میزنه بالاخره.
در نیفتد هیچ برگی از درخت بی قضا و حکم آن سلطان.
بس میشه دیگه.
یه خانومی با یک لباس نامناسبی ساعت یک نصف شب بیاد بیرون، چقدر مورد تعرض و تعدی قرار میگیره؟ پاک در این خانم بگیم ها سحر کردن براش؟ نه، خودت عقل نداشتی. این چه وقت شب بیرون اومدن؟ چرا تنها اومدی؟ چرا با این لباس اومدی؟ چرا اینجوری اومدی؟ اینجا سحره یا واقعیته؟
خب آقای نقبیان،
وقتی من
پس چرا در مفاتیح برای حسران سحر دعا وجود داره؟ ببنید. اگر اون سحر مال کتاباست و علم خاصی
این خانومی که همین خانومی که دوم شما خوندین که فلانی اومده گفته میخوام برم مکه، از من حلالیت طلبیده که من شما رو سحر کردم با شوهر دعوا کنی، که حسادت کردم به تو. حسادت آدم ها رو ما برمی انگیزانیم که اون میره یه همچین کاری میکنه. اگر من تو زندگیم با این مهربون تر بودم، اونجا که زندگی من داشت من خوش میگذشت، به زندگی فقیرانه او هم یه نگاهی میکردم، او دیگه حس حسادتش تقویت نمیشد. ما الان خونواده داریم، آقا خونواده، یه پدر یه مادر تو بچه هاشون تبعیض قائل میشن، تو بچه هاشون فرق قائل میشن، به این دختره بیشتر توجه میکنه،
زمینه حسادت رو
ایجاد میکنه. اون وقت اونم که وقتی حسادت کرد میخواد این حسادت چیکار کنه؟ اعمال کنه. اعمالش میره چیکار میکنه؟ یا فیزیکی اعمال میکنه، مثل اون آقای کم عقلی که پارسال تلویزیون تو برنامه آژیر نشون میداد اسلحه گرفته مادر و خواهر و دوماداشو به گلوله بست، فیزیکی نتونست میره دنبال متافیزیک.
خب مؤثر هست یا نیست؟
بله اثر میگذاره. منتها دوباره برمیگردیم به همون که من باعث این شدم. اون جایی که من باعث شدم، اگه اونو باعث نمیشدم، اگه یه خورده تدبیر بکنه، اون نمیرفت به اون وسیله متوسط.
پس جایی که سوء تدبیر ماست اینا دروغه.
احسان.
ولی اگر ما همه چی سر جاش باشه و تدبیر به خرج بدیم، اگر این اتفاق بیفته مؤثر واقع میشه.
مؤثر واقع میشه. منتها این یک در یک میلیونه. نه صد هزار.
در هر چی تا تقریبا تو خود
در بله در 200 هزار بله. اینجوری نیست. به قول شما تا تقریبا بگم آقا رفتن جادو کردن. آی بخت پسر منو بستن، آی بخت دخترم بستن، آی بخت منو بستن، آی شوهرم کار پیدا نمیکنه. اینجوری نیست. شوهر شما از اول بهش گفتن بابا با این رفقای ناباب نگرد، معتادت میکنن. دشمن هرچه دوستانه گویدت، دام دان گرچه ز دانه گویدت. گر تو را قندی دهد آن زهر دان، گر به تن لطفی کند آن قهر. اینا رو گوش نکرد. آقا رفته معتاد شده، بعد پاکم شده، حالا کار براش پیش پیدا نمیشه. حالا بعد میگن آقا فکر میکنم شوهر منو بختشو بسته.
اون روز باید فکر امروز،
بله اون روز باید فکر امروز میکردیم. ما این عقل خدا به همین خاطر به ما داده که ما ازش استفاده بکنیم. و اینجوری نیست که بگیم تا یه اتفاقی افتاد بگیم بله آقای سحر و جادو. و الحمدلله الان بازار این ساحران و جادوگران داغه، از بازار عتبا بیشتر.
آره که دکان رو باز کنه. خیلی خوب. پس اون در مفاتی دعا که برای بطران سحر وجود داره، اگر همون یک در هزاری که شما گفتید میتونن اون برای اونجا ها.
اگر کسی مطمئنه، یعنی همه زندگیشو میبینه درست انجام داده. ما قبل از این که بریم پیش ساحر و جادوگر باید بریم پیش مشاور زندگی. که آقا من تو این 20 سال زندگی اینجوری با شوهرم برخورد کردم، اینجوری با پدرم برخورد کردم، اینجوری با دخترم برخورد کردم، بد برخورد کردم، راه چطور ما وقتی مریض میشیم میریم خودمون چکاپ میکنیم، آزمایش میکنیم، تست میکنیم، سی تی اسکن میریم، رادیو سونوگرافی میریم. خب باید این تو مسائل روحی هم بریم، تو مسائل اخلاقی خانم اونجا نمیریم، اونجا هر کدوم خودمون ابوعلی سینا و پروفسور رو.
بسیار متشکرم. خب خیلی حرفای خوبی شد. من تشکر میکنم از همه بیننده‌های خوبمون که اینجوری با ما در ارتباط هستند و این نظراتشون بهانه شد تا اینقدر حرفای قشنگ بشنویم از زبان حاجی نقویان. ما سوالم داریم امروز، اگر اجازه بدن حاجی نقویان به بخشی از سوالات دوستان عزیزمون رو پردازیم. خب من یادآوری میکنم سوالات رو ما انتخاب میکنیم که فراوانیش در پیامک ها و در ایمیل ها بسیار بالاست، لذا فکر میکنم با طرح یک سوال مشکل خیلی از دوستان عزیزمون هم حل خواهد شد. آقای نقویان، گفتن با سلام و تشکر از برنامه خوبتون، از حاج آقای نقویان خواهش میکنم یک پاسخ دندون شکن برای کسانی که حرام بودن شراب خوردن رو قبول ندارن بدن، مثل همسر من که نماز میخونه، روزه میگیره، ولی گاهی شراب هم میخوره، من چگونه قانعش بکنم؟
اولا بنده خودم امروز دندون پزشکی بودم و دیگه دندانی نمونده که تا
پاسخ دندون شکن
بدیم. پاسخ دندون شکن بدیم بعد الان نصف صورت ما مال خودمون نیست. بله با این نصفه داریم حرف
میزنیم.
این اول. ثانیا به این آقا عرض میکنیم، اون کی گفته شما نماز بخونی؟ کی گفته روزه بگیری؟ همون شخصیتی که فرموده نماز بخون، همون شخصیت فرموده شراب نخور. خب چطور من مثلا نصفشو عمل کنیم نصفشو عمل نکنیم؟
حالا اگه اون وریشو گرفت چی؟ دیگه نماز نخون.
نه میخوام بگم که این آدم اینو قبول داره. حالا این که ایشون میفرماد فعلا جواب اینو بدیم، دندون شکن همونی که اینو بهت گفته اونم بهت گفته. همون کسی گفته ماه رمضان روزه بگیر، همون آدم گفته اگه مریضی نگیر.
درسته.
خب بعضیا مثلا مریض میشن مصاحبه که دلم نمیاد نگیرم. مگه به دل شما؟
دست دلت نیست.
دست دل من و شما نیست. اون خدایی که گفته نماز جماعت تو مسجد خیلی ثواب داره اول وقت، همون خدا گفته خانم اگر پدرت راضی نیست، تو شما دختر خانم خوب و متدینی هستی، پدر و مادر شما امروز تو منزل گفتن شما حق نداری بری مسجد، من که راضی نیستم، بیای مسجد همون لحظه ای که از خانه میای بیرون گناه برات می‌نویسن تا وقتی برمیگردی، ثواب که نداره هیچ، چون همون خدا اینو گفته. پس ما نمیتونیم نصف دین رو خانومی که حجاب رو مراعات میکنه شیرنگو برمی‌داره هی شور و شور آب می‌ریزه به عنوان وسواسی، و همون خدایی که گفته حجاب واجب گفته اینقدر آب نریز. نؤمنو به بعض به تعبیر قرآن و نکفرو به بعض که خیلی غلطه دیگه. و بعد هم امروز دیگه علم هم داره ثابت میکنه این زهر ماری چیز خوبی نیست. یه تعبیر قشنگی سنایی داره راجب شراب، میگه وقتی تو خوردی یا یه خورده پیلی پیلی شد حالت و عقل تو از دست دادی، اگر کار از دو حال خارج، یا کار خوبی میکنه یا کار بدی. اگه تو حالت مستی کار خوبی بکنی، مثلا یهو دست به جیب کنی 2,000,000 صدقه بدی، همه میگن بیچاره مست بود حالیش نبود. کار خوبت رو از استناد به تو قطع میکنه، یعنی حالیش نبود، ثوابی نداره. اگه کار بدی بکنی شلاقت میزنن، حتی که آقا من مست بودم، میگه نه بیخود کردی یالا ببینم. میگه آقا این چه معجون عجیب و غریبیه که کار بد رو انتساب میده به آدم، کار خوب رو از آدم قطع میکنه انتسابش رو. یه تعبیری هم جناب استاد بلای قمشه‌ای از شکسپیر نقل میکردن، میگفت مثل اینه که شما یه خونه دو طبقه داشته باشید، تمام طلا و جواهرات و تراول چک ها تو پولاتو بذاری طبقه دوم توی گاو صندوق، بعد یه دوز بیاد خودت براش قلاب بگیری، بگی آقا این پولا رو گذاشتم طبقه بالا، اون همونجاست، بیا من قلاب میگیرم تو برو بالا بگیر. وقتی گفت تمام این سرمایه های انسان تو مغز و اندیشش فکرش و این طبقه بالای وجودش، شراب یعنی من این لیوانو میگیرم میفرستم طبقه بالای دزدی که آقا تو این پولا و سرمایه و ثروت ما رو بردار.
خب بعد اون گیم آدمای بی جنبه است، ما انقدر تحت تاثیر قرار نمیگیریم و در واقع شراب برامون مسکر نیست.
خب این تحت تاثیر قرار نمیگیرن، این به اندازه همون سریالی که تا ایام عید میداد ارزش داره که تو خیال میکنی خیلی از اول همینجور بودن، مثل آدمی که اول نه آقا من سیگارم تفننی میکشم، بعد که نشوندن سر پای منقل اون وقت میفهمی که تفننی، بله همه چی تفننی بوده. و آدم عاقل آقا چطور شما رانندگی میکنی به منتهای سمت راست جاده نزدیک نمیشی، چون اونجا شیب جاده به قول راهنمایی شونه جاده وقتی زیاد شیب پیدا کرد، خطر که آمد، ما از نزدیک شدن به او
احتیاط میکنیم.
احتیاط میکنیم. قرآن یه جایی میگه این کارو نکن، یه جایی میگه این کار نزدیک نشو. به مال یتیم که میرسه میفهمه لا تقربو، نمیگه مال یتیم نخور، میگه اصلا بهش نزدیک نشو. به زنا که میرسه میگه لا تقربو الزنا، نمیگه زنا نکن، میگه اصلا بهش چجوری نزدیک میشه؟ اول با یه کلام، با یه نگاه، با یه لبخند، با یه شوخی، با یه ایمیل، با یه نامه، بعد کم کم کار به جای باریک میشه، از یه جای گلوگشاد شروع میشه.
اینا قرقاهای خداست،
قرقاهاست. اینجا ورود ممنوعه، اینجا گفتن آقا عکس برداری هم ممنوع، بیایید داخل که میگیرید، مثلا عکس هم نباید بگیرید. دیدین دیگه تو بعضی از مراکز مثلا امنیتی نظامی ورود ممنوعه به حریمش، عکس برداری ممنوع، توقف ممنوعه. آقا اینجا کسی ماشین پارک کنه ما با جرثقیل میبریمش. آقا ما لحظه میگه نه، اینجا حریم امنیتی بود، وقتی اینجوره و خطر هست از کجا معلوم؟ بعد یه تاسکانش نشه یک لیوان، بعد نشه یک جام، بعد نشه یک قدح، بعد مستی نکنه. الان تو دنیا خوردن شراب برای مثلا کسی که رانندگی میکنه، برای کسی که پزشک، جراح، کسی که حسابدار بانک، این ممنوعه، چون میدونن این چه خطری داره.
بسیار متشکرم، خیلی خوب به قرار روزانه‌مون رسیدیم. میدونم خیلی ها الان قرآنشون رو حاضر دارن که باز کنن به نیت تلاوت و تدبر. صفحه 204 قرآن رو با هم تلاوت میکنیم، آیات 107 تا 111 سوره مبارکه توبه. باز میگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما به اتفاق اجبه نقویان. صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. صلی علی النبی و آله الاطهار. اللهم صلي على النبي وآله الأطهار. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستغفر
فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. خیلی خدا رو شکر میکنیم که 111 روز به ما توفیق داد که هر روز بتونیم یک صفحه از این کتاب نورانی رو با هم تلاوت بکنیم و هر روز یک نکته بشنویم و امروز نکته این صفحه نورانی رو حاجی نقویان بفرمایید، بعد انشاءالله چند تا سوال هست که من بپرسم.
بله، ابتدای این صفحه ماجرای اون دوتا مسجدی رو که در زمان پیامبر ساخته شد، یکیشو مأمور شد پیامبر خراب کنه، یعنی ما پیامبر مسجد خراب کنم داریم و این ریاکاری هایی که گاهی تو مسجد قایم میشه در از دید انسان های زیرک و باهوش پنهان نیست که آقا اینجا مسجده، حاج آقا اینجا حسینی است، آقا اینا دارن قرآن میخونن. اگر کسی اون فسق و فجور خودش رو در نقابی از مسجد و ریاکاری و حسینیه و حسین حسین گفتنم پنهان کنه، این آیه ما میگه نه، نترسین و برین اونجا رو خراب کنی، آدم رو دستگیر کنی. این خیلی. و نکته لطیفترش اینه که بعد قرآن میگه پیغمبر تو این مسجد اصلا نرو، تو مسجد ضرار نرو، لا تقم فیه ابدا، هرگز اینجا یه لحظه توقف نکن، برو اون مسجدی که از اول بر اساس تقوا بنیان نهاده، که تو تفاسیر دو تا مسجد ذکر شده، گاهی بعد گفتن مسجد قباس که اولین مسجدی بود که تو مسیر حرکت پیامبر، بعضی هم گفتن خود مسجد النبیه. بعد یه جمله ای داره راجع به اهل این مسجد که ببین اینجا چه آدمای خوبی ان، فیه رجال یحبون ان یتطهروا، مردان اینجا، مردان نه منظور جنس مرد، یعنی انسانهایی هستن که دوست دارن پاک باشن. یه خاطره یادم نمیره، ما وقتی درس میخوندیم دوران طلبگی به استادمون در شهر بابل عرض کردیم حاج آقا اجازه بده این آیه رو بنویسیم بزنیم دم، چون ایشون اجازه نمیده حتی یه تابلو بزنیم، میگم تاب شهر کوچیک همه میدونن، تابلو برای چی پول هزینه کنیم بزنیم، تابلو نمیخواد. گفتیم خب پس اجازه بده این آیه رو بزنیم که فیه رجال یحبون ان یتطهروا، یه مردان اینجا اصلا دوست دارن پاک باشن. ایشون یهو یه نگاه عاقلان در صفی به ما انداختن و فرمودن خیلی زرنگین، این آیه مال شما نیست، مال آدمای خیلی بزرگه، هر وقت به اون درجه رسیدین وقت من اجازه میدم این آیه رو بزنین.
چقدر
خوبه که آدم دوست داشته باشه پاک باشه. اگر دوست داشته باشیم پاکی رو میریم سراغش و از هر چه زشتیه فرار میکنیم.
بسیار خوب، خیلی نکته لطیفی بود، متشکرم. خب تو این لحظات دقایق باقی مونده باز هم به چند تا سوال برسیم. آقای نقویان، گفتن که من یک همسر خوب و مهربان دارم، 24 ساله هستم، یک آشنایی یک آقای از من خواسته تا خواهر او باشم، چون خواهر نداره تا بتونه راحت با یکی درد دل کنه و بتونه در کارها باش مشورت بکنه، آیا من میتونم خواهر او باشم و با پیام یا تماس با او در ارتباط باشم یا خیر؟
من رد نمی کنم انسانهای پاکی رو که واقعا این پیشنهادشون و این درخواستشون و اون اجابت کننده این درخواست هر دو از یک نیت پاک و از یک دل پاک سرچشمه میگیره و هیچ هوس و غرض شیطانی درش نیست، اینو رد نمی کنم، ما آدمهای خوب و پاکی داریم. اما این رو هم نمیشه ندید گرفت که گاهی همین پاکی ابتدایی میتونه ما رو به یک مرز خطری ببره. اگر این خانم حس میکنه که به عنوان یک مثلا پرستار، یک غریق نجات میخواد به انسانی کمک کنه، خب با کمک شوهرش باشه، بگه اشکال نداره، شوهر منم تو همه این مسائل در جریان باشه، هر وقت من میخوام با شما صحبت کنم تا اونجایی که میشه از صحبت تلفنی استفاده کنه نه حضوری، اونجا هم کنار همسرش باشه، مثل الان رانندگی که میخوان برن یاد بگیرن دیگه، خانم ها میخوان یاد بگیرن و اون مربی ها آقا هست، یعنی یه نفرم احتیاطا همراه شما باش، خیلی خوبه دیگه، اینکه توهین به اون آقا نیست که، یه من همیشه گفتم یه مأمور مسلحی که در بانک وایساده توهین به آبرین که نمیکنه که یعنی شما همه دزدین، شما همه هیزین چیزین، نه میگه این خیلی خوبه، که اگر یک کسی خواست سوء استفاده بکنه این آدم بتونه اینجا
فرار از موضع تهمت.
احسن که فردا پرینت اینو نگیرن آقا تو این 2 ساعت با این مرد نامرم حرف زدی. و شیطون هم اینجا خیلی قوت و قدرتمند میشه و خیلی موقعیت زمین شخم زده آماده میکنه برای کاشت بذرهای شیطان،
مرتع و چراگاه شیطان میشه. خیلی خوب، پس همه چیز شفاف باشه ولی اگه ضرورت هم نداره این اتفاق نیفته.
نیفته اگه ضرورتی نداره. کسی دیگه هست که من یه آقایی میشناسم او از من واردتره، از من با تجربه تره، تلفن ایشون رو میدم شما با ایشون صحبت، ایشون میشه برادر شما.
بعضی وقتا بعضی از همین دخترها و پسرها گهگاهی میپرسن میگن ما بیایم صیغه خواهر برادری بخونیم، خواهر برادر بشیم با هم. صیغه خواهر برادری وجود داره؟
صیغه برادری داریم، دو تا نفر که با هم حکم برادر پیدا کنم. نه در غیر مثلا در ارث و اینجور چیزا نه،
عقد اخوه.
بله، یعنی با هم غمخوار هم باشیم، کمککار هم باشیم، دستگیر هم باشیم. اما نه اینکه مثلا اون بیاد خونه این خواهرای اون بی حجاب بیاد میشه میگه نه ایشون برادر ما، صیغه برادری با داداش ما خونده. پدر این از دنیا رفت، اونم بهت بگه آقا ارث منم بدیم، من داداشتون بودم. تو این مسائل نه، اما برادر خواهری دیگه نداریم که مثلا که بعد کم کم بله اتفاق.
خیلی خوب. سلام آقای نقبیان، من یک خانم هستم که همسرم افغانیه. تو رو خدا به صاحب کارها بگید حق کارگرهای افغانی رو بدن، ما هم آدم هستیم. الان چند ماه که به خاطر پرداخت نکردن حقوقش ما دوچار گرفتاری های عجیب و غریب در زندگی هست.
بله، من به همه کارفرماها عرض میکنم که اونایی که بیننده این برنامه هستن، حق این که پیامبر فرمود حق کارگر رو قبل از این که عرقش به خشکه بدید، این یک جمله بزرگیه، یک انسان بزرگی اینو فرموده. و مسلمانی ما در گروه عمل کردن به این تیپ جمله ها بیشتر نمود پیدا میکنه تا به جمله هایی مثل نماز بخونید و مکه برید و کربلا برید و روزه بگیرید. من اینجور دین رو میبینم. اونجایی که حق یک انسان دیگه مطرحه، دادن حق او هم در وقت خودش هم تمام و کمال. گاهی در وقت میدیم کمش میدیم، گاهی نه کم نمیذاریم اما میذاریم بی وقت میدیم، که طرف یک دوره از بدبختی گرفت، درست میشه مثل نوشدارو پس از مرگ سهراب. آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا، بی وفا حالا که من افتادم از پا چرا. و حالت فرقی هم نمیکنه اون طرف افغانی باشه، اون طرف ایرانی باشه، اون طرف نمیدونم یهودی باشه، مسلمان باشه، ضد خدا باشه. یک کسی برای شما کاری کرده، او با شما از هر حیث مخالف. پزشکا وقتی میخوان دانشنامه پزشکی نشون بدن، مراسم تحلیف دارن، سوگند یاد میکنن که در مقابل بیمارشون از همه توان علمیشون استفاده کنن، فارغ از این که این بیمار دوست منه یا دشمن منه، سفارش شده کسیه یا نیست، هم کیش منه یا نیست، با او من هم باند و هم جناح هستم یا نیست. و البته برادران و خواهران افغانی هم و همه البته مهاجرین غیر ایرانی، یه قوانینی هم کشور داره، اونا هم باید مراعات کرد. یعنی اگه بهش میگه آقا شما باید برین یک اقامه بگیرین، حضور شما در اینجا غیر قانونیه مثلا، یه بخشی البته نه هم من نمیدونم قوانینش چیه، برن این کارهای قانونیشون هم حل بکنن، قاچاقی یک جای زندگی نکنن به صورت نامرئی و مستور و پنهان و اینجور هم نباشه. و که خدای نکرده یک نفر مثلا افغانی یه خطایی میکنه به حساب همه میذارن. من افغانی هایی میشناسم اینقدر پاک و نجیبن که بعضی از کارفرما حاضر نیستن اون کارگر و کارمند افغانیشون رو با 100 تا کارگر ایرانی عوض کنن. میگه آقا نمیدونی این چقدر مورد اعتماد، نمیدونی این چقدر انسان پاک و نجیبی، ما از این ورم داریم از اون ورم داریم. این که دو طرفش، هم کسی که کارگری رو استخدام میکنه حق و حقوق رو بده و مسلمانیش رو اینجا نشون بده، انسانیتش رو اینجا نشون بده، به حساب میگن که افغانی نمیتونه بره شکایت کنه، نه کسی حرف اینو میخره و من اینجا ترک تازی بکنم و مطمئن باشه که روایاتی ما داریم که خدا بترسید، بترسید از آه اون مظلومی که جز خدا هیچ ناصر و یاوری نداره، از او بترس، خیلی بترس. یه وقتی من با یه آدم قلدر درگیر میشم، اون هم توانمند، منم توانمند، خیلی ترس نداره، زدی ضربتی ضربتی نوش کن. اما وقتی که ترس از اون لحظه است که به کسی ظلم بکنم و کسی رو مغلوب قدرت خودم بکنم که هیچ فریادرسی نداره، فقط سحر بلند میشم که ای خدا تو تقاص منو بگیر. از این آه باید خیلی ترسید که به قول یکی از بزرگان پست هوایی سری میرسه و یه جایی خیلی هم تأخیر نمیشه، خفت منو میگیره، خوشی و راحتی منو میگیره، تلخی به کام من خواهد.
بسیار متشکرم. 3-4 دقیقه وقت داریم، من میخوام که پاسخ نهایی رو همین اول بدی. در پاسخ به این سوال گفتن که همسر من حساب داره، اما الان شرط ادامه کار ایشون توی این شرکت حساب سازی است. این واژه جدیدی بود که من تازه شنیدم، یعنی که یه جوری خطاهای مالی مدیران شرکت رو بپوشونه. ما به مال حلال شدیداً اعتقاد داریم، اما خودمون هم حسابی گرفتاریم و همسرم به این شغل نیاز داره، ما مستأجریم و فرزند کوچکی هم داریم.
اولا ما دعا میکنیم که خداوند این انسانها رو از این مخمصه ها نجات بده. واقعا مخمصه بدی است، یک معضل زمینگیر کننده است که یه انسانی نیازی به این شغل و این کار داره و از اون ور او رو هلش میدن تو مرز حرام که تو این حساب رو اینجوری درست کن که ما بتونیم یه پول پله از یه مرجع بالاتر بگیریم. این کار قطعا حرامه، نباید به او آلوده شد و باید در مقابلش ایستاد و ایستادگی کرد و از خدا کمک خواست. ببینید منم همیشه نمیگم زود اینجا استعفاش بنویسه، گاهی تدبیرهایی میشه کرد. یه جاهایی اگر مثلا این آدم مجبورش این کارو بکنه، یه نامه هم یواشکی بنویسه به یه مسئول بالاتری که آقا اینجا داره همچه کارهایی میشه، شما خودتون بررسی کنین. میگم خدای من گزارشش دادم دیگه، خودت میدونی اینجا منو درست مثل یه آدم مضطر که چجور میگم، اگه یه کسی اسلحه گذاشت شقیقه آدم که تو باید این آبو بخوری مارمزون میتواد بخوره دیگه، چون فعلا دیگه من ناچارم. یا مثلا تو رشوه داریم، کسی ناچار بود چاره نداشت رشوه رو بده، ناچار بود ربا رو بگیره، منتها راه فرارم بر خودش بگذاره و دعا بکنه به خدا متوسل بشه، صدقه حتی بده که خدایا تو منو از این یومین رئیس عوضی اون اداره رو عوضش میکنن و آدم راحت میشه.
بعد آقای نقویان، حالا مثلا اگر این مجال بود که بتونه با همون مقامی که دستور داده که تو بیا حساب سازی بکن حرف بزنه، اون بگه آقا تو چی کار داری، من رئیس این شرکتم، من میگم این کار انجام بده، تو بکن گناه تو من.
اونی که خودش دستش با گفت رئیس قافله دوزا توی کاسه است اونو عرض نمی کنم. چند وقت پیش خانمی زنگ زد که تو اداره ما یک خانمی هست، ایشون مطلقه است، رئیس اداره به او پیشنهادهای ناجور میده. حتی یه چیز خنده‌داری گفت، گفت یه روز اومد دست گذاشت رو دوش این خانم، گفت من خودم یه طرفه صیغه‌شو خوندم، شما محرم منین. از من میپرسید که مگه میشه یه طرفه صیغه خون؟ گفتم مثل که یه طرفه کسی صیغه ملکیت بخونه بگه خانم این ماشین مال منه، من یه طرفه خوندم، ماشین شما رو میگیرم میرم. حق بازی تا چه حد؟ بعد میگفت اون آدم یه وجهه مذهبی هم داره، که حافظ میگفت در میخانه ببستند خدا یا مپسند که در خانه تزویر و ریا بگشایند. نه ما هم چیزی نداریم.
من گفتم با اون
به اون خانم گفتم شما یه نامه بنویسین به یه مرجع بالاتر از اون کسی که این آدم
رو نه اون کارو کرد، ولی میگم با همین رئیس خود همین شرکت که بهش دستور داده این کارو انجام بده، اگر اون بگه این کارو انجام بده گناش پا من، چون من رئیس شرکتم نمیدونم.
این چی مثلا بگم بیفت آقا تو جوب پات شکست با من، کسی هم چه کاری نمیکنه ظاهرا.
بسیار
آقا یه میخ فرو کن تو این پریز اگه برق گرفتت با من.
خیلی خوب، ما وقتمون تموم شد، خیلی روز خوبی بود، خیلی ممنون، متشکرم از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. ممنونم حاجی نقویان عزیز، خوشحال میشیم که با ما در ارتباط باشید. 20303 سمت خدا @irib.ir منتظرتون هستیم، منتظر سوالاتتون، منتظر درد دلاتون و ممنون از این همه ابراز لطف و محبتتون به برنامه خودتون، برنامه سمت خدا. به اتفاق حاجی نقویان عزیز محضرتون مرخص میشیم تا سلامی دوباره در پناه خودش باشید. حاجی متشکرم.
خداوند، می اندیشم امروز آن روز است که پس از مرگ و خفتنی کوتاه تر از زندگانی کوتاه دنیا، زنده و حاضر بازگشته و در محضرت حاضرم. شگفتم نیست از این که آنچه حتی خود از کردارم خاطرم نیست را پیش چشمم میآوری و رونمایی میکنی که پیشتر وعده کرده بودی که کردار گذشته و آثار وجودی آیندم را همه ثبت خواهی کرد. اما شگفت و حیرت از خیش دارم پروردگار که حتی با وجود چنین وعده روشنی که در طول عمر به وضوح و مکرر بیم و بشارتم داده بودی چگونه و چرا غافل مانده بودی. و می اندیشم اکنون که خداوند در لوح محفوظ تو من و اعمالم ثبت و شماره شده بودیم و به شماره و اندازه خیش در محضر تو و مقابلت حاضریم، نمی دانم که ندامت و طلب عفو به چه کارم می آید با آنکه هزار هزار مرتبه در وعدت آگاهی آن ضمیمه کرده بودی که زمان بازگشت و ندامت پیش از روز موعود است و پس از آن بازگشتی نیست. می اندیشم خداوند، می اندیشم امروز همان روز است. خداوند نزدیک تر است.